بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد الأولين وعلى القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. در جلسات گذشته مقدمه ای رو بیان کردیم، فهرست دوره های تاریخی کلام شیعه تقدیم شد. از این جلسه وارد میشیم از دوره نخست کلام شیعه رو مورد بحث قرار میدیم. دوره نخست به جهاتی بسیار اهمیت داره، هم برای تفکر شیعه، هم در مقابل دیدگاه های مقابل جریان اهل سنت. اشاره کردیم که دوره اول که مقارن هست با مدرسه مدینه، از دیدگاه ما از زمان پیامبر اکرم آغاز میشه. این را از نظر تاریخی دنبال خواهیم کرد. عمق اندیشه کلامی شیعه رو باید در دوران حضور پیامبر جستجو کرد و استمرار او هست تا سالهای 70 و 80 هجری. محور این حرکت فکری رو خود اهل بیت می‌دانیم و در واقع این دوره رو میشه گرفت برابر است با دوره رویش تفکر شیعه. ادعای ما، چون که حالا به تفسیر بیشتری سخن خواهیم گفت، این است که اندیشه های تشیع و روش شناسی کلام شیعه از این دوره است که پایه‌گذاری میشه و از این جهت تفکر شیعه نسبت به سایر اندیشه های کلامی امتیازی افزون پیدا میکنه. این دوره اهمیتش یکی از این جهت هست که اهل سنت اعتقادشون بر این است که در این دوره هیچ گونه اندیشه کلامی و اصولی در جهان اسلام پدید نیامده. نه اینکه اعتقادات اسلامی نبوده، بلکه عقاید اسلامی از طریق پیامبر اکرم مطرح می شده و اصحاب پیامبر اون رو تلقی به قبول می کردند. اگر بحث و گفتگوی هم بوده، بیشتر در قالب استفهام و سوال حقیقی بوده از ناحیه اصحاب و پاسخی که از ناحیه پیامبر داده شده. این مجموعه اون چیزی است که در دوران نخستین که به تعبیر اهل سنت دوران صحابه هست رخ داده. اگر اختلافی هم بین صحابه بوده، این اختلاف در اصول نبوده بلکه در فروع بوده. منظور از فروع در این تعریف نه احکام و شریعته، یعنی مباحثی که مربوط به حوزه ایمان دینی نمی شده. اختلافات به اصول و بنیادهای دین مربوط نبوده. اگر اعتقادی هم بوده، مسائل مربوط به اجتهاد مسلمان ها بوده و صحابه از روی اجتهاداتی که بکردن احیانا اختلافاتی هم براشون پدید می آمده. پس از نظر اهل سنت به صورت کلی کلام اسلامی به بعد از دوران صحابه باز می گرده، چون از نظر اونها بنیاد و زمینه دانش کلام یک اختلاف هست، اونم اختلاف در اصول اعتقادات، و این اختلافات در اصول در دوران صحابه وجود نداشته. در مقابل ما اعتقادمون این است که در اندیشه مسلمانان نه تنها اختلاف در اصول و پرسش و گفتگوهای جدی در اصول فراهم بوده، بلکه این سبب شده که نزاع‌های جدی رو در بین مسلمان‌ها دامن بزنه و تفکر شیعه از این جهت ممتاز هست که حضورش در این میدان نزاع یک حضور روشمندانه، عالمانه و مبتنی بر مباحث نظری است. برای که حالا این اول بستر این بحث روشن بشه، به گمانم این نکته معمولا مقفول میمونه از ناحیه کسانی که تاریخ اندیشه شیعه رو مطالعه میکنند، و اون این است که چرا اهل سنت این چنین اصرار دارند که بگن در دوران نخستین، اونم به خصوص در مدینه، اختلافات میان مسلمین نبوده یا اختلافات جدی و اصولی نیست. یه تفاوت جدی میان تفکر اهل سنت با شیعه وجود داره و اون توجه یا تأکید بر اصالت یا قداست تاریخ نخستین اسلامی است. در تفکر شیعه ما هیچ گونه اصالتی نه برای شخصیت‌های خاصی در اون دوره قائلیم غیر از معصومین، نه برای جمع شخصیت‌ها قداستی قائل و اصالتی قائل هستیم، نه شرایط متحقق در اون دوره رو براش اصالتی قائلیم. به گمان ما جامعه دوران پیامبر ادامه جامعه جاهلی است که البته تحت ولایت نبی مکرم اسلام دچار تحول شده. جامعه پس از دوران پیامبر هم یک دوره است پس از همین دوره. یعنی نگاه تاریخی شیعه به عرصه عصر زمان پیامبر و پس از پیامبر یک نگاه تدریجی و تکاملی است. جامعه جاهلی حضور داره، اندیشه‌های اسلامی آمده بخشی از این جامعه رو متأثر کرده، هنوز پرسش‌هایی وجود داره، مسئله‌هایی هست، اختلافات سیاسی و اجتماعی گذشته ادامه داره، آداب و رسوم و فرهنگ‌ها کم و بیش استمرار پیدا کرده، اندیشه‌ها و نوع نگاه‌های اعتقادی هم هنوز در جامعه زمان پیامبر و بعد از پیامبر تداوم پیدا کرده. سهم پیامبر و سهم اسلام در ایجاد این تحول یک انقلاب و دگرگونی اساسی و بنیادی به طوری که کلن زمینه اختلاف و اندیشه مخالف رو برداره نیست. یعنی تحلیل ما از تاریخ انبیا یک تحلیل معجزه‌گونه در ایجاد تحول نیست. این نوع نگرش شیعه به فلسفه تاریخه. این رو در ادیان و انبیاء گذشته میبینیم که انبیاء وقتی آمدند یک تغییرات موضعی و موردی ایجاد کردند. اون چه که باقی ماند و اصالت داشت شخصیت پیامبر، آرایی که ارائه میده، اندیشه هایی که بر جای میگذاره و احیانا تأثیرات نسبی که در محیط ایجاد میکنه. ما فلسفه تاریخ رو بر اساس یک حرکت تدریجی تفسیر میکنه. اما نگاه اهل سنت در اینجا این چنین نیست. از نظر اهل سنت حضور پیامبر، اونم به خصوص در جامعه مدینه که یک جامعه به اصطلاح مثالی یا به اصطلاح ایدئال آرمانی برای اهل سنت به حساب میاد، این یه جنبه ویژه‌ای داره. یعنی با آمدن پیامبر، در حول و حوش پیامبر شرایطی به وجود آمد که به کلی از جامعه جاهلی فاصله گرفت. اشخاصی که در اونجا بودن حول پیامبر، آرایی که اظهار کردند، موضع‌گیری‌هایی که کردند، نسبت‌هایی که در اون جامعه ایجاد شد، تماماً اینها یک رنگ کاملاً متفاوتی از قبل از خودش گرفت. بر این اساس اهل سنت اندیشه‌ها و بنیادهای اعتقادی خودشون رو بر همین دوره تاریخی بنا می‌گذارند. شما اگر برگردید به حدیث اهل سنت، می‌بینید بخش زیادی از حدیث اهل سنت برمی‌گرده به اقوال صحابه در این دوره. یعنی قول صحابه در کنار قول پیامبر در متن روایات اهل سنت وارد میشه. در حوزه کلامی و اعتقادی عقاید اون دوره
یک معیار و میزانی قرار میگیره برای عقاید بعدی، به طوری که اگر اندیشه‌ای بعداً پدید آمده که در اون دوره حضور نداره، متهم به بدعت میشه، بدعت در دین. و هر چیزی اصالت خودش رو باید در اون دوره تاریخی پیدا کنه. اگر اندیشه‌ای به سلف بازگرده و در میان صحابه ریشه ای داشته باشه، این اصالت داره. اگر نباشه، این حتما از بیرون آمده و بدعت هست و باید ریشه هاش رو از غیر تفکر اسلامی جستجو کرد. اندیشه اجماع باز ریشه در این دوره داره. می دانیم که اجماع اهل سنت اصلش اجماع صحابه است. باز نظریه اجتهاد اهل سنت ریشه در این دوره تاریخی داره. یعنی اگر این دوره تاریخی مورد تردید قرار بگیره، حتی اجتهاد اهل سنت هم دچار یک اختلال میشه. به طور کلی نگرش اهل سنت، حالا بحثش در جای دیگری باید صورت بگیره، نگرش اهل سنت نسبت به واقعیت تاریخی عصر صحابه، به خصوص در مدینه و حجاز، یک نگاه کاملا مقدس و مثالی است. یعنی همونطوری که ما کتاب سنت پیامبر رو یک منبع تلقی میکنیم، از دیدگاه اهل سنت محیط، شرایط و شخصیت‌های اون دوره یک مرجع و منبع هستن برای اتخاذ مواضع دینی. این همیشه باید به عنوان یک، به نظر من، پس زمینه در تحلیل‌های فکری و تاریخی ما ملحوظ بشه. یک تعبیری رو آیه حسن حنفی، نویسنده معاصر مصری، در این کتاب من النص الی الواقع داره. دوستان هم با این کتاب و آثار ایشون آشنا هستن. ایشون از کسانی است که یک پروژه به اصطلاح بزرگی رو شروع کرد، با البته نگاه‌های بیشتر معتزلی. خب جریان وابسته به اخوان المسلمین ها بودن، یعنی در واقع اندیشمند و متفکر اخوان المسلمین بود ایشون. اینها در نقد اشعریگری و نگاه سلفیگری یک تفکر نقدی رو ایشون شروع کرد، از اون من العقیده الی الصوره شروع کرد که نقد کلامی اهل سنت بود، تا این کار اخیر که نقد در واقع جریان اجتهاد اهل سنت که به تفکر شیعه هم خیلی پرداخت شد. یه جلدش مربوط به اصول و فقه شیعه است. یه تعبیر قشنگی ایشون نسبت به اهل سنت داره. البته تعبیر از دیدگاهیشون خیلی اثباتی است، نه در مقام نقد. من این تعبیر رو خیلی پسندیدم برای تصویر این نگاه اهل سنت نسبت به این دوره آغازین اسلامی. تعبیر ایشون این است که ایشون میگه که فلوحی ینتقل الی التاریخ علی مراحل. میگم با دیدگاه کاملا مثبت میخواد بگه وحی اهل سنت یک وحی عینی و واقعیت گراست، رئالیستیه. ایشون میگه وحی از نگاه ما به تاریخ منتقل شده در طول چند مرحله، یعنی وحی نسبت با تاریخ پیدا کرده. اول الوحی غیر المتعین و هو القرآن. اول وحی غیر متعینه که حقایق درش بیان شد. الی الوحی المتعین فی تجربت مثالیت اولا. این وحی غیر متعین آمده به وحی متعینی که در یک تجربه آرمانی اولیه این تعین پیدا کرده. او چیه؟ و هو الحدیث. این تعبیر تعبیر دقیقی است در حدیث اهل سنت. ما وقتی میگیم حدیث، گاهی اوقات حدیث شیعه رو با حدیث سنی یکی میگیریم. این دو تا نگاهه. حدیث اهل سنت یعنی اون واقعیت وحیانی قرآن آمده در تجربه مسلمانان نخستین و صحابه ظهور عینی پیدا کرده. این است که فعل صحابه در اینجا مثال و نمونه حقیقی اون وحی قرآنی است. یه مرحله. مرحله بعد الی الوحی المتعین فی الامه و هو الاجماع. این منبع سوم، از وحی متعین در تجربه مثالی آمده وحی متعین در امت که مسئله اجماع تحقق بده. اجماع هم یه منبع سومه، باز وحیه. این است که اگر امت بر چیزی و جماعت بر چیزی اجماع کنند، این خودش تعبیر ایشون این است، میگه فصوت الله هو صوت الشعب او ضمیر الجماعه. در اندیشه اهل سنت صوت خداوند الان آمده در صوت شعب یا صوت جماعت تحقق عینی پیدا کرده. پس اجماع صورت دیگری از وحی نازله. و در مرحله چهارم الی الوحی المتعین فی تجربت الفرد و فهمه الخاص و هو الاجتهاد. باز مرحله چهارم اون وحی تعین پیدا کرده در تجربه یک انسان مسلمان و فهم خاصی که پیدا میکنه و اون اجتهاده. اجتهاد از دیدگاه اهل سنت درست تفسیر درستی است. این است که اهل سنت در اجتهاد غالب تصویب میشن. قاطبه اهل سنت ریشه تصویب اینه، یعنی کسی که مواجهه میکنه با وحی، حالا وحی غیر متعین قرآنی یا سنت یا اجماع، چون همه اینا منبعن برای مجتهد، مجتهد همه این ستا رو منبع قرار میده، اون فهمی که در مواجهه با اینها پیدا میکنه خود اون دوباره یک وحیه، این دوباره یک وحی متعینه. این است که اجتهاد صحابه برای مجتهد دوباره به عنوان یک منبع ثانویه محل مراجعه قرار میگیره. عرضم این است که در این نوع نگاه دوران نخستین جامعه اسلامی محط ظهور علم کلام نیست، چون علم کلام محل مناقشه‌های بنیادین اعتقادی است. محل ظهور وحی، محل ظهور منابع دینی است، به طوری که میشه به اونها ارجاع داد. اگر کسی بگه در این دوره خود مناقشه صحابه مناقشه در اصوله، نه اجماع اهل سنت پایگاه پیدا میکنه، نه اجتهاد بنیادهای اصلی خودش پیدا میکنه، نه حدیث شیعه، حدیث اهل سنت در واقع یعنی درصد زیادی از حدیث اهل سنت مبتنی بر این در واقع قداست این دوره و اصالت این دوره است. آخر این نگاه درست در مقابل تفکر شیعه. ما میخوایم الان تو بحث امروزمون ادعا کنیم تفکر شیعه معتقد است که محط ظهور اندیشه کلامی مسلمین درست در همین دوره است و از این دوره است که اندیشه تشیع آغاز میشه و اندیشه اسلامی کلامی ظهور پیدا میکنه و در این جهت ما شیعه رو به عنوان سرآغاز این اندیشه کلامی اعتبار میدیم. خب در این نگاهی که ما در این دوره داریم که اعتقاد داریم تفکر اسلامی یک سیر تدریجی تکاملی رو طی کرده و اسلام در بستر عینی واقعی جامعه کاملا جنبه متدرج داشته، جایگاه تفکر کلامی شیعه را هم در اینجا تعیین میکنیم. در واقع اندیشه شیعه استمرار اندیشه وحیانی است که توسط پیامبر اکرم مطرح شده، بر محور اهل بیت این جریان ادامه پیدا کرده. در این بخش خب اولین نکته ای که ما باید بهش نگاه کنیم این است که اهل سنت به تشیع با همین نگره کلان که معتقدند در این دوران هیچ گونه اختلاف اساسی وجود نداره، تشیع رو یه امر نوپدید می‌دانند. دو دسته اشکال به بنیادهای فکر شیعه صورت گرفته که ما در همین دوره اول و بعد در دوره‌های دوم و سوم باید به او بپردازیم و ببینیم واقعیت تفکر شیعه نسبت به این شبهات چگونه است. یه دسته از شبهاتی که وارد شده به دنبال این است که اصالت معرفتی شیعه رو مورد پرسش قرار بده. که من به مواردش اشاره میکنم، به دنبال این است که نشون بده شیعه به لحاظ منابع معرفتی و بنیادهای اعتقادی متصل به منابع نخستین اسلامی نیست. پس بنابراین اگر ادعای عصمت میکنه، اگر ادعای نس میکنه، اگر از بدا سخن میگه، اگر احیانا از بحث اختیار توی یک دیدگاه صحبت کرده، اینا همه مولود اندیشه های بیرون منابع دینی است. دسته دوم از شبهاتی که حول تشیع وجود داره و تفکر شیعه برمیگرده به اصالت تاریخی تشیع، نه هویت معرفتی. میخواد بگه شیعه به عنوان یک گروه، به عنوان یک اندیشه منظومه‌وار متمرکز، این ریشه در بستر تاریخ اسلامی نداره و این مولود فضاهای بیرون اسلامی است. خب طبیعی است که وقتی ما به بحث هویت تاریخی برخورد میکنیم در پاسخ و در تحلیل هامون، باید روش شناسی تاریخی رو به کار بگیریم. اگر شبهه ناظر به هویت معرفتی باشه، روش شناسی های ما باید کلامی باشه. عمده برخورد هایی که علمای ما با این نوع شبهات کردن از سنخ اوله، یعنی سعی کردن مطالبی رو که اهل سنت یا مخالفین و بعدها استشراق مطرح کرده، اینها رو در صورت کلامی تقریر کنند و به لحاظ کلامی پاسخ بدند. خب البته بخشی از این شبهات هم واقعا ریشه در واقع هویتی و کلامی و معرفتی داره، پاسخ هم پیدا میکنه معنای خودش. اما تمام این پرسش ها اگر شما نگاه بکنید، یه وجهه بسیار مهم داره که وجهه تاریخی است. یعنی بحث در درستی و نادرستی این اعتقاد نیست، یا اولا به ذات سخن در این نیست که آیا این مطلب به لحاظ منابع دینی درسته یا نادرسته. صحبت در این است که آیا این نظریه در بستر تاریخی سابقه ای داشته یا نداشته، آیا در زمان صحابه از ناحیه یکی از صحابه مطرح شده یا نشده. درسته در اندیشه اهل سنت این دوتا با هم پیوند میخوره، یعنی اگر همطور که من عرض کردم اگر چیزی در عهد نخستین حضور نداشته باشه، عملا اصالت معرفتی هم نداره. اما شما میدانید امروز وقتی به دست مستشرقین نوسالات رسیده که ریشش هم همون حرف هاست، به دست بعضی از مورخان خود ما رسیده، دیگه اون بعد معرفتی که اهل سنت ازش اراده می کردند طبعا اراده نمی کنند. رنگ تاریخیش رو برجسته می کنند. مام در اینجا بحثمون بحث تاریخی است، یعنی حال بحث که من از این بعد الان مطرح میکنم، دوستان تصور نکنن چون بلافاصله تا این بحث مطرح میکنیم تصور میکنم ما داریم بحث کلامی میکنیم. بله بحث خاصگاهش کلامی بوده، کسانی هم شبهه کردند از اهل سنت، نگاهشون کاملا کلامی است و میخوان با بحث تاریخی بنیاد کلامی تشیع رو بزنن. اما پاسخی که ما میدیم و نوع نگاهی که الان ما در بحث تاریخ کلام دنبال میکنیم کاملا نگاه تاریخی است. یعنی اگر گفتیم که در دوران نخستین ریشه اندیشه تشیع برمیگرده به زمان پیامبر یا برمیگرده به قرآن، برمیگرده به فهم صحابه نسبت به مفاد قرآنی، نمیخوایم بگیم این یه بحث کلامی است پس خواهم بگیم درسته. ما ارجاعمون به قرآن نه به عنوان یک منبع برای اثبات درستی اعتقاده، برای اثبات این نکته است که این اندیشه اصالت تاریخی داره. اگر ارجاع میدیم در بعضی از اقوال میگیم در بین اصحاب پیامبر این نظریه بود یا در روایات این مطلب حکایت شد و منعکس شد، نمیخوایم بگیم چون این طور پس درسته. ما در سراسر این بحثمون از الان تا پایان این رو تأکید میکنیم، ارجاعمون به روایات، به قرآن، به تفاسیر، ارجاع تاریخی است. یعنی در مقابل این نقد که میخواد هویت تاریخی اندیشه تشیع زیر سوال ببره، ما میخوایم این اتصال تاریخی رو، این ثبات و پیوستگی تاریخی اندیشه تشیع رو نشون بده. این است که ما در این بحثمون به منابع نخستین اسلامی برخلاف اهل سنت که به عنوان منبع تا فکری نگاه میکنن و با اثبات و نفیش میخوان درستی و نادرستی رو ثابت کنن، ارجاع ما کاملا نگاه تاریخی است. یعنی ما میخوام بگیم این اندیشه‌ای که گفته میشه در فلان زمان حادث شده، نه اینطور نیست. این اندیشه پیشتر در این بستر فکری، در این بستر اجتماعی مطرح بوده، یا ریشه در قرآن داره، ریشه در فهم مسلمان ها نسبت به قرآن داره. این نکته رو توجه داشته باشیم. بر این اساس ما آمدیم مجموعه دیدگاه‌هایی که از آغاز که ریشه یابی کردیم از قرن دوم این اندیشه‌ها در باب تشیع پدید آمده تا نظریات متأخر که توسط مستشرقین همونها یک رنگ دیگری گرفته رو به دو دسته کلی تقسیم میکنه. یعنی اهل سنت نسبت به تاریخ کلام شیعه و آغاز این تاریخ دو دسته تحلیل دارند. یه دسته از تحلیل‌ها تحلیل‌های سیاسی اجتماعی است که خود این چندین نظریه بزرگ رو در مورد تاریخ تشیع شامل میشه. این دیدگاه به دنبال این است که بگه اندیشه تشیع که از دیدگاه اونها عرض کردم اصالت تاریخی و هویت تاریخی نداره، متأثر از یک فضای سیاسی اجتماعی پدید آمده. حالا این فضای سیاسی اجتماعی چیست؟ مثلا گفته شده فتنه عثمان آغاز شیگیری اندیشه تشیعه، یک نظریه. عده‌ای گفتن نه، جنگ جمل آغاز این حرکته. عده‌ای گفتن جنگ صفین و ظهور خوارج آغاز این حرکته. به همین ترتیب عده‌ای تحلیل سیاسی اجتماعی از ریشه‌های پیدایی تشیع دارن. دسته دوم اندیشه هایی است که به ریشه های فکری بیرونی تشیع اشاره میکنه، که البته این اندیشه ها امروز بیشتر طرفدار داره هم در بین اهل سنت. اگر دوستان مراجعه کنن به این منابعی که در طول این دو سه دهه گذشته نوشته شده و هم در بین مستشرقین که علاقه دارن ارتباط اندیشه های اسلامی و شیعی رو با بیرون جهان اسلام تحلیل بکنن، به این دسته دوم عمدتا تمسک میکنند. کار در درون خود این گروه که اندیشه تشیع رو براش یک منبع بیرونی در غیر جهان اسلام جستجو میکنن، هم آراء مختلفی پدید آمده، هم نوع استناد اندیشه تشیع به این منابع با تحلیل های مختلفی است. این رو ما در بحث خودمون نمیاریم، این مربوط هست به بحث تاریخ تشیع. میخوایم از این برای بحث خودمون استفاده کنیم. یعنی بگیم تحلیلی که ما داریم ناظر به این دیدگاه ها هم هست و به نوعی اونها رو هم داخل در تحلیل خودش به حساب میاره. برای مثال شاید یکی از قدیمی ترین دیدگاه هایی که در این باب مطرح شده این است که منبع اندیشه های شیعی آراء یهودیانه. حالا معمولا این تحلیل ها را مگر تحلیل دست دوم رو دوستان دنبال بکنن، میبینن یه شخصیت یا چند شخصیت محوری هم پادرمیانی میکنه. یعنی اون اندیشه بر دوش یک یا چند شخصیت گذاشته میشه و اونها حاملان این اندیشه هستند از بیرون جهان اسلام به درون تشیع. تو بحث های شیعه شناسی باید به این توجه کرد که ما دو تا بحث داریم، یکی خود اون منبع هست آیا اون منبع بیرونی با تشیع نسبت معنایی و محتوایی دارد یا ندارد؟ بر فرض که نسبت محتوایی داره، آیا نسبت تاریخیش قابل اثباته؟ نکته دوم، شخصیت‌های محوری که به عنوان حاملان این اندیشه برشمرده شده، اینا کیا هستن؟ آیا شخصیتشون، جایگاهشون اقتضای چنین ارتباطی رو میکنه یا نمیکنه؟ خب عرض کردم یکی از قدیمی ترین تحلیل ها این است که اندیشه تشیع ریشه در یهودیت داره، حامل اونم عبدالله ابن سبا است. تحلیل دوم که اینا رو دوستان حتما در تاریخ تشیع به نوعی دیدن یا میتونن دنبال بکنن، این است که اندیشه شیعه رو در تفکر ایرانیان باستان جستجو میکنه. دو سه اندیشه برای تشیع در واقع برشمرده شده و به عنوان اندیشه شیعه فرض شده، حالا درسته یا نادرسته باید بحث بشه، که اینها از دیدگاه اینها مشابهت داره و ریشه دارد در اندیشه ایرانیان باستان، که یکی از مهمترین اونها نگرش شیعه مسئله امامت هست. اینا معتقدن اون فره ایزدی که در پادشاهان ایرانی فرض می شد، این آمده از یه طرقی، حال طرقش هم باز تحلیل‌های مختلفی دارن، وارد اندیشه شیعه شده و شیعه برای امامت تصویری رو ارائه میده که ایرانیان باستان برای پادشاهان خودشون ارائه میکردن. البته منحصر به این نیست. مثلا نظریه عصمت رو هم بعضی از مستشرقین باز به اندیشه های ایرانیان باستان برگردوندند. نظریه دیگری در همین جا اندیشه های شیعه رو با آیین های گنوسی یا غنوسی برمیگردونه. خود این هم حالا بد نیست، کسانی که علاقمند به این حوزه هستند، که اساساً این اندیشه های گنوسیز که حالا معروف است به آیین های گنوسی یا گنوسیزم، اینها چی بوده، به کجا بر میگردونن این آیین ها رو و نقطه اتصالش به جهان اسلام از کجا بوده. این یه تحلیلی دارن، مثلا اخیراً خیلی کتاب های مختلفی نوشته شده. روشنفکران عرب هم توی این یکی دو دهه گذشته خیلی توی زمینه آثار و مقالات و کتاب هایی نوشتن و مستقیم و غیر مستقیم دارن این رو در واقع ترویج میکنن که اندیشه های شیعه ریشه در این آینه های قنوسی داره، به خصوص جریان های مانند علوی ها در امروز جهان اسلام خیلی محمل خوبی هستن برای این اتصال. هم اسماعیلیه خب رشد تبلیغی پیدا کردن در این دهه‌های گذشته، هم علوی‌ها که خب جنبه‌های باطنی‌گری و به اصطلاح اونا غنوسی‌گری دارن، اینها هم مستمسک‌های خیلی خوبی است برای که این نوع تحقیقات دامن زده بشه. ولی خب این بحث از قدیم بوده، به خصوص هر گونه اندیشه‌ای که حالا از دیدگاه این گروه رنگی از غلو داره، ریشه های او رو باید در آیین های گنوسی پیدا کرد. عنصر مشترک غنوسی گری این است که ظاهر رو در واقع به نفع باطن به تأویل میبره و حذف میکنه و معتقد است که حقایق دینی، بلکه حقیقت جهان و هستی، ریشه در باطن امور داره و ظواهر مجاز و معبری برای اون واقعیته. این عنصر مشترک آیین‌های گنوسی، هم از شرقی یا غربی و انهای مختلفش، صوفیانه و غیر صوفیانشه. دیدگاه دیگری که مطرح شده گفته ریشه معتزله در زندقه، به خصوص اندیشه های دیسانی است. باز در تاریخ تفکر ما این دیدگاه دیسانی هم به نظر ما قابل مطالعه و بررسی است و توی زمین البته کم تحقیق شده. یه مستمسکی در تاریخ پیدا کردند ابو شاکر دیسانی است و اینکه مثلا نقش شده که هشام نهکم شاگرد ابو شاکر دیسانی بود، اینم یک باز محمل خیلی خوبی شده برای اینکه. ولی انتساب آراء شیعه، بعضی از آراء شیعه به دیسانی ها، که بعضی از آراء در باب اسماء و صفات الهی، بعضی از آراء در مورد نفس انسان، اینها رو به آراء دیسانی ها برگردوندن. مسئله فلسفه یونان و بازگشت پاره از آراء شیعه به در واقع اندیشه های یونانی هم مهمه، چون این نکته رو دوستان با توجه داشته باشن، چون در پاسخ به این شبه خیلی ها گفتن که اون زمان در دوره نخستین که اساساً عرض شود که فلسفه یونانی ترجمه نشده بود و اصلا این انتساب غلطی است. این پاسخ دقیقی نیست، چون تحقیقات نشون داده که در دوران نخستین هم آراء فلسفی یونان از طریق زبان سوریانی که در منطقه مثل حران در نزدیک به جهان اسلام حضور داشت، به صورت شفاهی و از طریق پاره از علمای مسیحیت به جهان اسلام رفت و آمد می کرده. به عبارتی یک ترجمه شفاهی، به تعبیر بعضی از نویسندگان گفتن یک ترجمه شفاهی آراء یونانی به جهان اسلام وجود داشته. این عنصر رو نمیشه نادیده گرفت فلجمده. این است که این نظریه هم خودش در جای خودش قابل تحلیله. حالا آراء دیگری هم در این باب هست که کار به همه اینا ندارم. عرضم این بود که تصویر کلی این است که اون چه که در جهان اسلام پدید آمد مولود چنین اندیشه هایی بود و اینها به صورت تدریجی آمد در فکر شیعه، نهادینه سازی شد و بعدها تئوری پردازی شد. پس به لحاظ محتوایی در واقع این مستحدث بودن اندیشه کلامی شیعه رو میخوایم انکار کنیم و نقد کنیم و دلایل مثبت این استمرار تاریخی رو نشون بدیم. در محور دوم میخوایم بگیم نه تنها به لحاظ محتوایی، بلکه به لحاظ روش شناسی شیعه نخستین گروه از بین اندیشمندان اسلامی بود و شخصیت‌های اسلامی بود که وارد حوزه مباحث کلامی شد. اینم مدعای دومونه، یعنی به لحاظ روش شناسی هم تقدم شیعه رو بر سایر اندیشه‌ها در دوره نخست می‌خوایم نشون بدیم. یعنی می‌خوایم نشون بدیم که کلام در دوران نخستین صرفاً بیان عقاید نبود، صرفاً استفهام سوال و جواب نبود. کلام به معنای دقیق کلمه که معناش گفتگوها و مجادلات علمی بر سر موضوعات اصلی ایمانی بود، در همین دوران نخستین در مدینه توسط شیعیان وجود داشت و اعمال می شود. پس هم بعد محتوایی اندیشه کلامی حضور داشت، هم بعد روش شناختی اندیشه کلامی. و نکته سومی که میخوام بگیم این حضور تأثیرگذار در محیط فکری اون دوره بود. یعنی صرفاً حضور در یک حلقه محدود و بسته ای از اصحاب پیامبر نبود. 4 نفر، 10 نفر، 20 نفر، اینها شیعیان بودن، اینها متکلم بودن، خودشون بین خودشون بحث میکردن. قرائن میخوایم نشون بدیم بر اساس شاخصهایی که حالا تعریف میکنیم که اندیشه تشیع در دوران نخستین در مدینه حضور کلامی تأثیرگذار داشت. یعنی در تعامل تعاطی با دیگران قرار می گرفت و از طریق این تعامل فکری و به کارگیری اندیشه‌های کلامی بر جریان‌های اطراف خودش تأثیر فکری و اندیشه‌ای داشت و رشد تشیع رو از سقیفه تا عاشورا پس از عاشورا مرهون این تلاش علمی میدونیم. یعنی سهم مهمی از حضور اندیشه تشیع رو در دوران نخستین به دلیل به کارگیری همین ابزارهای معرفتی و اندیشه کلامی در محیط اسلامی تقریر میکنیم. این 3 ادعای اصلی ماست در دوره مدینه. نهایت برای که این روشن بشه ابتدا شاخصهایی رو معرفی میکنیم که این شاخص ها راهنمای ما باشه در جستجوی مدارک و منابع و تحلیل کلام شیعه در این دوره. چون باز اینا رو من که دارم عرض میکنم ناظر بعضی از سوالات شبهاتی است که در این مقالات و کتاب های مستشرقین مخصوصا اخیرا گفته شده و نوشته شده و ناشی از غفلت از این شاخص هاست. شاخص اول این است که کلام در دوران نخستین به لحاظ ماهیت دارای چه ویژگی است، یعنی ما دنبال کلام با چه مختصاتی باید باشیم. این رو من قبلا هم عرض کردم، فقط به سرعت رد میشم که ما اعتقاد داریم که کلام به عنوان یک دانش اسلامی هم به لحاظ لفظ، هم به لحاظ معنا، هم به لحاظ روش شناسی یک فرایند تعینی داشته و نه تعیینی. یعنی دانش کلام مثل هر دانش در واقع تدریجی از یه نقطه‌های آغازین شروع شده، به تدریج به لحاظ محتوایی و روش شناسی تکامل پیدا کرده، به یه دوره بلوغ رسیده. اونجور که ما در دوران نخستین در مدینه از کلام جستجو میکنیم هم به لحاظ روش شناسی هم به لحاظ محتوا، باید نظرمون به دوران نخستین علم کلام باشه. گفتیم در جای خودش که واژه کلام در تاریخ اسلام از بحث و گفتگو شروع شده. اصلا علت این که در دوره دوم نام این رو کلام گذاشتند این بوده که این نوع بحث در مقابل حدیث، در مقابل تفسیر، بحث و گفتگو بوده و از اینجا کلام بهش اطلاق شده. و نوع بحث و گفتگوها هم یک نوع ابتدایی داشته که جامعه نخستین اقتضا می‌کرده. پس ما به دنبال واژه کلام در این دوران نیستیم، گرچه من نشون خواهم داد که استعمال اولیه واژه کلام در همین دوران اول در مدینه صورت گرفت. یعنی توسط شیعه و توسط کسانی که دغدغه های کلامی داشتن اولین کاربرد های واژه کلام در معنای نخستینی که ما امروز علم کلام میدانیم آغاز شده. اما طبیعتا نباید انتظار داشت که دانش کلام گفته بشه با همه ابعاد یک علم بالغ. نکته دوم، شاخص دوم این است که دغدغه جامعه اون روز حتی در حوزه نظر ناظر به شرایط سیاسی جامعه اسلامی است. پیامبر اکرم رحلت فرمودند، اولین مسئله جامعه اسلامی مسئله جانشینی پیامبر، دومین مسئله جامعه اسلامی تعیین قلمرو جامعه اسلامی و غیر اسلامی است. به تدریج با رشد جمعیتی جامعه اسلامی به تدریج مسئله به وجود آمد که مرز میان مسلمان و غیر مسلمان، میان دارالاسلام و دارالکفر در کجاست. مسئله جانشینی، مسئله فضای اقتصادی اون دوره، وجود فاصله طبقاتی و تبعیض شدید اقتصادی در جامعه پرسش‌های در زمینه تقدیر رو فراهم کرد. یعنی پیوند خود مسئله قضا و قدر، جبر و اختیار و مسائل اقتصادی و معیشتی جامعه. مسئله فتوحات باز مسئله دیگری بود که پرسش‌های کلامی ایجاد کرد. نکته مهم این است کسی که میخواد کلام اسلامی رو در دوران نخستین بررسی کنه باید توجه داشته باشه که اندیشه های کلامی مسلمین به خصوص بخش مجادله برانگیزش در یک بستر سیاسی اجتماعی است و خصلت های سیاسی همیشه در درون اندیشه وجود داره. شاخصه سوم این است که هدف از مباحثات کلامی و اعتقادی هم فواید عملی است و نه نظری. این یکی از تفاوت‌های دوره اول در کلام اسلامی با دوره دومه. برخی از نویسندگان این دوره رو، نویسندگان اهل سنت، گفتن دوره کلام سیاسی. قبول کردن، گفتن کلام سیاسی به همین دلیل. یعنی کسانی که در صحنه نبرد اعتقادی کلامی حضور دارن، صرفاً به دنبال اثبات یک عقیده و نفی دیگری نیستن، از این اثبات و نفی نتیجه و فایده عملی هم میخوان. این است که حالا نشون خواهیم داد که این سیر تاریخ شما نشون خواهم داد که سیر مباحث اعتقادی در دوره اول در مدینه درست در بسترهای تنازع اجتماعی است و طرفین به دنبال یک اثر عملی هست. یعنی نتیجه این مناظره و گفتگو قرار است در عینیت یک تأثیری رو به جا بگذاره، برخلاف دوره دوم که مباحث اعتقادی صرف در جهان اسلام این رنگ پیدا کرد و شکل نهایی خودش رو پیدا کرد. در این دوره ما باید شاخصمون این است که مجادلات کلامی در واقع شکل عملی و با نتایج عملی جستجو بشه. نکته دیگری که در اینجا وجود داشت نوع این گفتگوهاست. در دوره نخست کلام در قالب‌های ظهور پیدا می‌کنه که معمولاً شکل شفاهی داره و نه کتبی. اینم متناسب است با اقتضائات جامعه فرهنگی اون دوره. خب می‌دانیم که در اسلام اساساً فرهنگ کتبی بسیار متأخره. یعنی فرهنگ جاهلی، فرهنگ عرب دوران جاهلیت فرهنگ شفاهی است، چون یا در قالب شعر یا در قالب حکمت‌ها تجلی پیدا می‌کنه و زبان انتقال اندیشه و فرهنگ در دوران جاهلی زبان شفاهی است و نه زبان کتبی. ببینم، حالا جالب است، تحقیقات در این زمینه صورت گرفته که چرا عرب به شعر گرایش پیدا می‌کنه، غیر از بحث قریحه و اهمیت شعر در انتقال فرهنگ چیست. این چند کار تحقیقی جالب صورت گرفته که خود وزن شعر، قالب بندی های شعر چقدر تأثیر داره در حفظ یک فرهنگ، که وقتی از صورت نظم به صورت نثر در میاد اون استواری قالب بندیش برای حفظ اون معنا از بین میره. تمایل به شعر بخشش برای این بوده که این میراث و این فرهنگ شکل مضبوط به خودش پیدا کنه. به هر حال فرهنگ جاهلی و فرهنگ اوائل دوره اسلامی فرهنگ شفاهی است، نویسندگان بسیار محدود هستند. خب ما در این دوره از شاخصهای مهم این است که اندیشه کلامی یا در قالب خطبه ها تر میشه، القاعاتی که صورت میگیره، یا از طریق مهاجه های شفاهی صورت میگیره، نه مناظره، چون هنوز مناظره های قاعدمند و قانونمند تعریف پیدا نکرده، یا از طریق احتجاجات که تعبیر شاید دیگری مناشده هاست، که مناشده اقرار هاست دیگه، یعنی یک به یک فردی از دیگری اقرار میگیره و رو مبنا قرار میده برای استدلال بعدی، نوع ساده جدل علمی. این نوع در دوره نخست حضور داره. حد اکثر اون چیزی که ما در دوره نخست اسلامی میتونیم ببینیم، نه در حوزه کلام، در سایر حوزه های معرفتی، رساله ها و نامه هاست. یعنی آراء کلامی در قالب نامه ها و رساله هایی از ناحیه فردی به فرد دیگر، یا سوال میشه جواب داده میشه، یا فرد نامه ای مینویسه این رو تکثیر و منتشر میکنه. این هم یک قالب خیلی معهود هست در عرشبت که انتقال مطالب کلامی. در احتجاج حال همینه. ببینید، احتجاج باز یک مخالف فرضی داره، دشمن فرضی داره. حالا این یه بحثای کردن دیگه که جدل با احتجاج، با مناظره، با مناشده، اینا چه فرقی میکنه؟ همش تقریبا تو یک فضاست، یعنی همه در واقع دو اندیشه رویاروی به گونه ای حضور دارن و در مقابل همدیگه دارن در واقع چالش میکنن. اما اینکه میزان حضور اندیشه رقیب و نوع حضورش چگونه است، این است که بین مناشده با احتجاج، با جدل اصطلاحی و با مناظره تفاوت میکنه. ما باز در احتجاج توجه داریم، یک رقیب فرضی ناپیدایی رو ملحوظ میکنیم، اندیشه اون رو به عنوان یک مبنای مخالف فرض میگیریم، نهایت متکلمی که داره احتجاج میکنه اون رو به صراحت در صحنه بحث حاضرش نمیکنه. ولی باز احتجاج بدون نظریه مقابل و خصم وجود نداره. اگر نظریه مقابل حذف شد دیگه میشه استدلال، دیگه احتجاج نیست. باز در مناشده هم همینطوره. ببینید در مناشده گفته شده که ما خصمی به اون معنا نداریم. غالب مناشده ها اتفاقا در بین همرعیان صورت میگیره، همرعیان یا کسایی که بی‌طرفن. یعنی در مناشده ما اتخاذ قول میکنیم به کسانی که احیانا اونها مخالف هم نیستن و غالبا مخالف نیستن. اما باز یک نظریه رقیبی رو مد نظر قرار داریم که از مناشده به دنبال اتخاذ سند هستیم در مقابل اون رأی. همیشه باز یک دشمنی، یک خصمی در اینجا وجود داره. ولی می‌دانیم که مناشده، احتجاج لزوماً جدل اصطلاحی نیست و این خلطی است که غالباً صورت می‌گیره. جدل اصطلاحی قواعدی داره که ممکن از دیدگاه کسی که داره مناشده میکنه اصلا اون قواعد مورد قبول نیست. میشه احتجاج داشت، میشه مناظره داشت، میشه در واقع مناشده داشت بدون که قوانین جدل اصطلاحی به کار بیاد. یعنی شما برهان اقامه کنید در یک مناشده، برهان اقامه کنید در یک احتجاج، این کاملا ممکنه. شما تعریف‌های خاص خود شده. ولی من فرضی ندارم، حالا اگر دوستان چیزی به ذهنشونه، که ما جایی مقوله احتجاج رو داشته باشیم اما هیچ گونه خصمی در بحث مد نظر نباشه. نکته دیگری که در اینجا باز مهمه به عنوان حالا آخرین شاخص من عرض میکنم این است که ما در اندیشه های کلامی این دوره نه به دنبال یافتن یک منظومه اعتقادی منسجم هستیم، کسی که یک نظام اعتقادی ارائه کنه، و نه به دنبال ارائه یک گروه. یعنی ما اگر میگیم کلام شیعی در اونجا حضور داره، منظور اون نیست که شیعه به عنوان یک فرقه، یک نهاد اجتماعی تعریف شده و دارای اعتقادات کاملا منسجم در اونجا حضور داره، نفی هم نمی کنیم الان، اما برای اثبات مدعای خودمون و برای تبیین این واقعیت تاریخی به دنبال چنین چیزی نیستیم و به نظر اون میرسه جستجوی چنین چیزی یا ادعای چنین چیزی هم کار معقولی نباشه. حالا من خواهم گفت که این حلقه تشیع که در مصادر اصلی ذکر شده چگونه شکل گرفته، اما اون حلقه معناش یک گروه متمایز، یک فرقه کلامی متمایز نیست. گفتیم فرقه کلامی مربوط به دوره دوم هست و منظومه های اعتقادی مربوط به دوره سوم تاریخ کلام اسلامی است. خب بر این اساس ما عرض کردم مدرسه مدینه رو، من این نکته رو عرض کنم، حالا اگر بحثی هم دوستان دارن مطرح کنن، ادامهش به جلسه آینده. ما بحث رو از اینجا آغاز میکنیم که مدرسه کلامی مدینه شیعه بر محور اهل بیت و نقش اصلی رو در این میدان شخصیت امیر مومنان و فرزندان ایشون به عهده دارند و این رو میخوایم نشون بدیم. که این خط کلامی که از خاندان پیامبر اکرم شروع شده و از ناحیه امیرالمومنین شروع شده، این خط چه بوده و چه حرکت کلامی رو عهده‌دار بوده و چه شعایی از تاثیرگذاری رو داشته. اما نکته مهمی که در اینجا وجود داره این است که از دیدگاه اهل سنت، و این خودش جالب هست، علارغم اعتنایی که به اهل بیت یعنی به ائمه لاقل تا زمان امام رضا علیه السلام به ائمه عنایت شده، نام اون بزرگواران داخل در شخصیت‌های برجسته و ممتاز جهان اسلام برده شده، حتی به اونها حدیث نسبت داده شده، فقه نسبت داده شده، بعضاً تفسیر نسبت داده شده، اما بعد اعتقادی و کلامی ائمه در یک پرده ای از در واقع خفال نگیم سانسور پنهانه. و این خودش قابل توجه که چرا؟ به عنوان مثال امام صادق علیه السلام نسبت به ائمه قبل، من در دوران اول صحبت خواهم کرد، به عنوان مثال امام صادق علیه السلام شما نگاه بکنید آراء فقهی به ایشون منسوبه. الان کتاب ها موسوعه هایی که امروز می نویسند به نام موسوعه های فقهی اهل بیت و صحابه، بخشی دارند برای امام سجاد، بخشی امام حسن، بخشی امام حسین، بخشی حضرت امیر، آراء فقهی اینها رو اصلا یه فصل ممتازی میارن، حتی گاه مقدم بر صحابه میارن به عنوان فقه اهل بیت. اما شما در آراء اعتقادی ائمه در کتاب‌های مقالات مراجعه می‌کنید، نه به عنوان آراء منسوب به شیعه نه مستقل، حالا منسوب به شیعه نمی‌دانند، اونا معتقدند که روافض و شیعه نسبتی به اهل بیت ندارند، درست قبول، اما آیا خود این شخصیت‌ها به لحاظ اعتقادی و کلامی هیچ رأیی نداشتند؟ یعنی کسی می‌تواند فرض کنه در دورانی که امام صادق علیه السلام محور یک مدرسه علمی هستند و خود اونها معترفند، در دوره‌ای که اهل سنت به ابو حنیفه کتاب‌های کلامی مستقل نسبت میدند و یه فهرستی از آراء کلامی رو از بحث توحید اسماء و صفات تا مسئله نفس متصف می‌کنند، وقتی به امام صادق علیه السلام میرسن هیچ رأی کلامی اظهار نمی‌کنند و هیچ شخصیتی براشون قابل نیست. من یه مثال برای دوستان اشاره کنم، شما این کتاب الامام الصادق ابو زهره رو ببینید. جالب این است که ابو زهره خب در مورد زید کتاب نمیشه، در مورد ائمه، ائمه بزرگ اهل سنت هر کدام یک تکنگاری داره. جالب این است در مورد امام صادق در مورد زید آرای کلامشو نقل میکنه، بحث میکنه، جایگاه کلامشو میگه، نسبتش با واصل توضیح میده. در مورد ابو حنیفه بحث میکنه، مفصل آرا میاره، اینش هست اون نیست. در مورد امام صادق علیه السلام اصلا این بخش مقفوله. ریشش هم برمیگرده منابع نخستین. یا شما مقالات الاسلامی اشعری رو ببینید، این همه آرا نقل میکنه، شاید در مجموعه مقالات الاسلامی به نظرم یک یا دو رأی رو که اون رأی معروف که در باب صفات حالا در جای خودش نقل خواهیم کرد، در دوره دوم در باب صفات به امام صادق هم نسبت داده میشه که ایشون قائل بود که لا خالق ولا مخلوق، در مقابل اونایی که میگفتن کلام خدا خالقه، اونایی که میگفتن کلام خدا مخلوقه. این معروفه که جعفر ابن محمد نظرش این بود که قرآن یا کلام خدا لا خالق ولا مخلوق. اما در حوزه جبر و اختیار، در مورد صفات، در مورد ایمان و کفر، در منظومه های کلامی اهل سنت هیچ رأی. حالا بیاد در باب شیعه زراره، که حالا ما خودمونم متکلم و شیعه معمولا زراره متکلم نمیدونه، ولی در تمام کتاب های مقالات اهل سنت یه فرقه زراریه داریم، یعنی کسانی که حتی ما نامی از اونها نمیشناسیم رأی از اونها سراخ نداریم، در کتابهای بقالات نه تنها آرای نسبت میدن، یه فرقه منصوبه. اما در مورد ائمه هیچ اندیشه اعتقادی کلامی منصوب نیست. خود این یک سآله. حالا ما بحث رو میخوام از اینجا شروع بکنیم که آیا در منابع نخستین اسلامی، مبتنی بر مصادر اهل سنت هم صحبت میکنه، آیا حضرت امین علیه السلام فرزندان ایشون به عنوان شخصیت‌های علمی که واجد و دارای اندیشه‌های اعتقادی بودند، معرفت اعتقادی رو داشتند و او رو منتقل کردن مطرح بودند یا نبودند؟ مستندسازی آراء اهل بیت در مدرسه مدینه ما به نظر این محور کاره که باید ببینیم تلقی مسلمانان نخستین نسبت به امیر مؤمنان و فرزندان ایشون در حوزه بحث‌های اعتقادی چه بود؟ این تلقی چگونه منعکس شد؟ خود اونها در باب این جایگاه اعتقادی چگونه می‌اندیشند و چه رفتاری داشتند؟ و در گام دوم بر محور ائمه چه حرکت اعتقادی کلامی شروع شد؟ چگونه بسط پیدا کرد؟ و چگونه اندیشه‌هایشی پایگذاری شد؟ ما در جلسه آینده خدمتتون خواهیم بود این دو تا بحث رو می‌خوایم مطرح کنیم. یکی شخصیت کلامی اهل بیت. حالا من ایراد نکنه چون بعضیا میگن ما ائمه رو نباید متکلم بدانیم. حالا من در جای خودش خواهیم گفت که آیا خود ائمه از این تبری داشتن یا نه. خود ائمه تبری ندارن. اگه خودشون یک متکلم باشند هیچ تبری نداشتن. حالا خواهیم دید در خود مدینه خواهیم گفت در دوران دوم این کاملا به اوج میرسه. یعنی کسی که صاحب رأی اعتقادی است و این رأی اعتقادیش رو در گفتگو و در ارتباط با دیگران به بحث و محاجه میگذاره. منظورم از متکلم در دوران نخستین اینه. از این دیدگاه ما ائمه رو میتوانیم متکلم یا سرآغاز و منشأ اندیشه کلامی بدونیم. ما میخوایم یک بار بازخوانی کنیم شخصیت اهل بیت در دوران نخستین، شخصیت کلامی اعتقادی اونها رو از مصادر نخستین، و بعد بگیم این در حول اهل بیت چه حرکت علمی رو در عرصه کلامی آغاز کرد و این پایه چگونه برای دوران بعدی شد. حالا ببینید مسئله بخاری رو ما باید استثنا بکنیم. بخاری نه نسبت به ائمه اهل بیت بلکه نسبت به خیلی از ائمه اهل سنت هم در واقع جفا میکنه. مثلا بخاری و صحیح مسلم و صحیح بخاری استثناس در این جهت. اما اگر بخوام مجموعه مصادر نخستین اهل یا بگیم اصلی اهل سنت رو بگیریم، نه نسبت به نقل روایت از ائمه اونها تبری ندارد. شما کافی است کتاب‌های تراجم اهل سنت رو ببینید، مثلا فقط سیر اعلام نبلا رو یا تهذیب الکمال رو، این شخصیت‌ها رو دنبال کنید، اسطلقابه رو ببینید، طبقات ابن سعد رو ببینید. نه اتفاقا در این آثار که بعضی از این مطالب ما استناد میکنیم، در خود اینا عنوان برای اهل بیت میارن، مکارم اونها رو برمیشمرن، اینکه چه کسانی از اونها روایت کرد رو نقل میکنن، بعضا اینکه اونها از چه کسانی روایت کردن رو نقل میکنن. اونها رو به عنوان یک در واقع ائمه شأن حدیث میشناسن، آراء فقهی اونها رو بهش ترتیب عرض میکنم. الان شما در موسوعه‌های فقهی که اهل سنت مینویسن مراجعه کنید. مثلا موسوعه فقه سلف بخشیش موضوع فقه اهل بیت، حتی در مورد صدیقه طاهره. مثلا فقه فاطمه زهرا سلام الله علیها یه فصلشه، آرای فقهی ایشون ذکر میکنن، روایات از صدیقه طاهره رو میارن. حالا چه میزان میارن، باز چه جور روایات میارن بماند، ولی اصل شأن فقهی و حدیثی اهل بیت عرض کردم تا زمان امام رضا علیه السلام محفوظه. در همین کتاب تاریخ که میفرمایید وقتی به این ائمه میرسن اونها رو به عنوان افراد دارای شخصیت علمی ازشون یاد میکنن. عرضم این است علی رغم اینکه ابعاد فقهی تفسیری حدیثی این بزرگواران گفته شده، بعد اعتقادی کاملا مسکوته. چرا؟ این سوال سوال کمی نیست، قابل تعمله. نه خب خود اینها، من از اینه خود اینا در کتاب های تراجم بر رجال بزرگان از اهل سنت رو که روات ائمه هستن ذکر کردن. حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم، اون یه بحث مستقل میخوام. دقیقا ذکر کردن که فرض بفرمایید که محمد ابن علی، ابو جعفر محمد ابن علی امام باقر علیه السلام، این رو به عنوان فقیه مدینه نام بردن، گفتن در این مدرسه فقهی اینا شاگردی کردن، اصحاب شأن حدیث اهل سنت رو ذکر کردن که اینا در این خدمت ایشون حدیث نقل کردن، تلمس کردن، بعضا گفتن ایشون از چه کسانی هم روایت کردن. در مورد امام صادق هم دارن، در مورد امام سجاد هم دارن. اینا به عنوان فقیه مدینه میشناسن، شاگردانشون هم شاگردان کوفه یا شاگردان شیعی نیست. اون چیزی که نقل میکنن شاگردان اهل سنت نقل میکنن. حالا سوال این است که آیا مجموعه این اهل بیت در کنار روایات فقهی و تفسیری که داشتن هیچ روایت اعتقادی نداشتند؟ خب این باید یه مدار تعجب رو بر بیانگیزه، چون ما از علمای مدینه هم دوران اونها روایات اعتقادی داریم، روایات اعتقادی که اهل سنت نقل میکنن از طریق همین مشایخ رسیده. حداقل اینها باید در طریق روایات اعتقادی پیامبر قرار بگیرن که اینها رو صاحب یک مبنا کنه. یعنی ما الان میدونیم سفیان ثوری که معاصر امام صادق علیه السلام بود نسبت به این 5 تا اندیشه اعتقادی چه نظری داشت، الان مضبوطه میدانیم. اما نمیدونیم امام صادق علیه السلام که سفیان ثوری به عنوان روات امام صادق علیه السلام نقل کردن نظر اعتقادیشون چه بود. از منظر کتب معمول اهل سنت نگاه میکنی مثل اینا یه چهره در واقع یک سویه داره، اینا فقیه هند. یعنی در زمانی که ابو حنیفه هست و داره اندیشه های اعتقادی رو به اون شکل مطرح میکنه، امام صادق علیه السلام که میگه لولا السنتان لهلک النعمان، به این خود اهل سنت نقل میکنن مکرر، ایشون در بعد اعتقادی هیچی نداره. سوال این است که چه اتفاقی افتاده؟ آیا یه فرقی میان فقه و کلام در این جهت وجود داره؟ من در دوره دوم یه قرائن رو برای اون دوره نشون خواهم داد. آیا از دیدگاه اهل سنت بین فقه و کلام یه تفاوتی بوده که روایات فقهی ائمه نقل شده و روایات اعتقادشون نقل نشده، یا ائمه روایات فقهی رو فقط برای اینا نقل میکردن؟ به طوری که بعضی از بزرگان اهل سنت میگن مثلا اگر فقه امام صادق نبود ما نصف حج رو نداشتیم. میگن نصف حج اهل سنت مرهون فقه امام صادقه. یعنی در این حد ادعا کردن. خب آیا ائمه برای اونا بحث‌های اعتقادی رو مطرح نمی‌کردند که اونا نقل نمی‌کردند؟ نقل می‌کردند، منتقل نمی‌شده. حالا میگیم الکلام الکلام در رابطه با امام حسین علیه السلام، در رابطه امام حسن علیه السلام، آیا اینا بعد کلامی داشتن یا نداشتن؟ حالا این یک سوال تا بعد یه تحلیلی ما نسبت به احادیث ائمه داریم در کتب در واقع اهل سنت، اینو من جلسه آینده بحث خواهم.